بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما جلسه 98 تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان هستیم در 16 آبان 1402. من ابتدای بحث یک طبق عادتی که خدمت شما عرض کردم یک روایت معمولا میخونم. حالا جلسه قبل از نهج البلاغه خوندیم، امروزم از نهج البلاغه انتخاب کردم، به خاطر دلیلش هم این بود که به خاطر تأثیری که رو خودم گذاشت این بخش از نهج البلاغه که عرض میکنم. در کلمات قصار شماره 130 از نهج البلاغه مرحوم سید رضی که جمع کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام هست، البته طبق نسخه صبحی ساله و محمد عبده، چون ما در نهج البلاغه یک پدیده‌ای داریم به نام اختلاف نسخ، در فیض الاسلام 125، در ابن ابوالحدید 126. حضرت امیرالمومنین تشریف بردن جنگ صفین تا این کاروان و این قافله را بیفته، تا اینا آموزش ببینن، تدریباتشون، تمریناتشون، تا روانه بشن، تا آرایش جنگی بگیرن، تا بجنگن، چقدر حضرت خطبه خوندن، چه حوادثی اتفاق افتاد. عرض کنم خدمت شما که آب رو اصحاب معاویه بستن، بعد جریان حکمیت پیش آمد. قبل از حکمیت مالک رسید به کجا؟ قبل از حکمیت مالک تا خیمه معاویه رفت دیگه. مالک رسیده است به آن خیمه سیاه، تنها 3-4 گام، نه این گام آخر است. مالک رها کنن سوی میدان و بازگرد، این سو پر از معاویه های مکرر است. بعد جریان حکمیت و اون تحمیلی که به امیرالمؤمنین کردن، اون قائله‌ای که خوارج ایراد در واقع راه انداختن. خب حالا حضرت دارن از صفین برمیگردن، رسیدن نزدیکی‌های کوفه. ما آدم‌ها در این شرایط چه می‌کنیم؟ ولم کن، حوصله ندارم، با هم حرف نزن، اعصابم خورده. حالا امیرالمؤمنین این جان پاک خدا باور، شما ببینید بعد از برگشت از صفین و اون همه حادثه با لشکریان شام و معاویه و جریان خوارج و حکمیت و اینها، با چه اطمینان قلبی حضرت آمدن نزدیک کوفه. عبارت نهج البلاغه اینه: و قال علیه السلام و قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه. وقتی از صفین برگشت به اون قبرهایی که بیرون شهر کوفه بود نگریست، نگاه کرد. یه چیزی تو این موقعیت وادی السلام، چون وادی السلام سابقه چند هزار ساله داره دیگه، قبل از کوفه حضرت که آمدن، من برداشتم از روایت وادی السلام حضرت به این قبرها نگاه کردن. اموات این گورستان رو حضرت با 5 خطاب با 5 خطاب تکان دهنده بیدارگر مورد خطاب قرار داده. اولیش: یا اهل الدیار الموهشه، ای ساکنان سراهای ترسناک، به این قبرها. یا اهل الدیار الموهشه، ای ساکنان دیار وحشت، والمحال المغفره، ای ساکنان محلهای بی آب و بی گیاه، ای اون کسانی که در این زمین خشک و بی آب و علفین، والقبور المظلمه، ای ساکنان گورهای تاریک، قبرهای تاریک. این اولیش بود: یا اهل الدیار الموهشه. دو: یا اهل التربه، ای در خاک خفتگان، ای اهل خاک. سه: یا اهل الغربه، ای بی کس ها، ای غریب ها، یا اهل الوحده ای تنها ها، یا اهل الوحشه ای وحشت زده ها. شروع و پایانو ببینید. اول حضرت فرمود یا اهل دیار الموهشه، هم دیار شما ترسناکه، هم خودتون گرفتار ترسی. یا اهل الوحشه ای وحشت زده ها. خب حضرت با این تعابیر دارن در واقع نشون میدن که هر انسانی در این دنیا آخر سرنوشتش چیه. هر انسانی حالا امروز در بین خانه های مجلل و زندگی مرفه و در بین دوستان و عزیزان و میگن میخندن، جمعشون اسباب نشاط، از باده غرور مستن، ولی فردا جایگاهشون کجاست؟ گورستان. گورستانهایی که وحشتناک، قبرهای تاریک، در تنهایی دیگه نه شادی هست نه خوشی هست، لذتهای دنیایی خاتمه پیدا کرده، لذت تمام شده مگر برای مؤمنین، مگر برای اهل نجات، بقیه دیگه در لذت نیستن. جمعها پراکنده شده، دوستیها تمام شده. بعد حضرت فرمود خطاب به این مرده ها، به این اموات، انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبعون لاحق، شما قبل از ما رفتید و ما در پی شما می آییم. فرط با تای دستدار، بله فرط با فرط با تای دستدار به اون کسی میگن که در لغت که پیشا پیش قافله میره، کاروان تنابها رو بر میداره، دلوها رو بر میداره، تا کاروان نرسیده میره آب بکشه از منزل بعدی، از چاه بعدی، از محل آب، آب آماده کنه برای کاروان. جلوتر رفته، پیش قراوله. برای همین در مورد هر کسی که در یک کاری پیشگام میشه بهش میگن فرط. چرا حضرت اینو فرمودن؟ انتم لنا فرتون سابق، شما قبل از ما رفتید، و نحن لکم تبع لاحق، ما میاییم، ما هم دنبال شما میاییم. این که قانون مرگ استثناء ناپذیره، همه میمیرن. یعنی حضرت تشبیه کردن انسانها رو به یک قافله بزرگی که یه گروهی جلوتر رفتن، یه گروهی در وسطن، یه گروهی هم دارن از پشت میرسن، و این قافله به سوی دیار بقا حرکت میکنه. خلقتم للبقا لا للفنا. همه آخر بهش میرسن، هیچ استثنایی هم نداره. پیغمبرش که صادر اول و عقل اول و عقل کل و شارع مقدس قرآن فهمون، انک میتون و انهم میتون، تو هم میمیری، تو هم میمیری، همه میمیرن، کل من علیها فان، همه میمیرن. من یه روایتی رو قبلا تو کلاس ها شاید خوندم، اون روایتی که خدا وقتی انسان ها همه مردن، خدا ملائک رو هم قبض میکنه، جبرئیل رو هم قبض میکنه، عزرائیل رو هم خدا قبض میکنه. حالا الان اگه پیدا کنم همین روایتش براتون، الان یادم افتاد، خیلی روایت تکان دهنده ای، قبض روح میکنه، همه میمیرن، همه، همه موجودات میمیرن جز خدا. این مرگ استثناء ناپذیره. اگر انسان به این حقیقت خوب توجه کرد، به اعمالش توجه بیشتری میکنه. بعد حضرت خطاب به این مرده ها شروع کردن خبر دادن، سه تا خبر مهم دادن. اما دور و فقط سکنت، خونه هاتون رو دیگران ساکن شد، دیگران اومدن تو خونه های شما نشستن، این همه زحمت کشیدی. و اما الازواج و فقط نکحت، همسران شما بعد از شما به همسری دیگران در اومد. و اما الاموال و فقط قسمت، همه دارایی های شما، اموال شما تقسیم شد، وارثا اومدن همه رو خوردن. چقدر این سه جمله تکان دهنده است. ببین حضرت انگشت گذاشته روی مهمترین مسائل زندگی انسان که انسان برای به دست آوردنش تلاش میکنه: خانه های مرفه، همسران زیبا، اموال فراوان. در آیه 14 سوره آل عمران خدا چی فرمود؟ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرف ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. ترجمه این آیه یعنی چی؟ یعنی محبت امور مادی از قبیل زن، فرزند، اموال فراوان، اما از طلا و نقره، اسب‌های ممتاز، ماشین‌های گران قیمت، مرکب‌های آنچنانی، چارپاها، گله‌دارها، زراعت‌ها، زمین‌دارها. زین للناس در نظر مردم جلوه داده شده. چرا جلوه داده شده؟ تا آزمایش بشن، تا در پرتو این آزمایش بشن، تربیت بشن. ذالک متاع الحیات الدنیا، اینا وسایل گذران زندگی دنیاست، هدف نهایی که اینا نیست. والله عنده حسن المآب، سرانجام خوب، سرانجام نیک، زندگی والا، زندگی جاودان نزد خداست. حضرت میگه امت دورو فقط سکنه ند. یادت میاد چقدر زحمت کشیدی برای این خونه؟ تمام رنج زندگیت این بود که یه خونه مجلل داشته باشی. تمام هدف زندگیت این بود که یه ماشین آخرین مدل داشته باشی. یه عمری تلاش کردی، مثلا 80 تا خواستگاری رفتی که یه همسر زیبا از همه زیباتر گیرت بیاد، که من قبلا گفتم تو بحثم ازدواج انشالله شما به این مرحله دیگه کم کم باید نزدیک بشید دیگه، تأخیرم نندازید ازدواجتو. اون روز دیر نیست، فکر نکنید الان مثلا برای شما ها مثلا شوخیه، نه، برای شما خیلی نزدیکه، زود ازدواج کنی. همسر زیبا باید برای شما زیبا باشه، زیبا باشه. شما ممکنه یه چیزی رو زیبا بدونی، یکی دیگه اونو زیبا ندونه. تو باید خوشت بیاد. آش باید به دهن آبوزی شیرین بیاد. بله، باید بپسندیش. چجوری بپسندیش؟ چیکار کنم؟ آقا رفتم خواستگاری، الان از کجا بفهمم خوش آمده؟ همین که دوست داشته باشم یه وردی باش صحبت کنم، یعنی پسندیدی. من یه رفیق داشتم و من گفتم آقا میخوام زن بگیرم. گفتم خب بگیر. گفت برای من پیدا کن. من موقعی دانشجو بودم، سنم پایین تر بود. گفتم خب چی دوست داری؟ گفت سیاه، لاغر، قد بلند. گفتم دیوونه ای؟ گفت من جو دوست دار. اگه ولی همسرت انقدر زیبا باشه که 80 تا خواستگاری بری، میگم 80 تا میشن آدم میشناسم، ما 80 بار رفته خواستگاری، این اینه، اون بده، این کجه، این راسته، آخرام ازدواج کرده جدا شده. چرا همسرت خیلی خیلی زیبا باشه در نگاه همه خوب نیست؟ چون فردا بری تو خیابون همه میخوان نگاهش کن. نشد که دیگه، مال تو نمیمونه که، همه میخوان نگاهش کنن، همه یه بهره میخوان از او داشته باشن، نمیشه ولو به نگاه. خب حالا این بحث الان ما بحث کلاس تدبیر زندگی و جمعیت و خانواده نداریم، اینو بعدا براتون بگیم. حضرت فرمود اما دورو فقط سکنت، اما الازواجو فقط نکهت، اما الاموالو فقط قسمت. بعد حضرت فرمود هازا خبر ما عندنا، اینا چیزایی که ما ازش خبر دادیم به شما، اینا اخبار ماه، این گزارش اون چیزیست که نزد ماست. فما خبر ما اندکم، شما چه خبر؟ چقدر این تعبیر هست؟ هازا خبر ما اندنا، فما خبر ما اندکم، شما چه خبر؟ ثم التفت الی اصحابه، بعد حضرت برگشتن سمت یاران خودشون، فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اجازه سخن گفتن داده می شد، لاخبروکم ان خیر الزاد التقوى، اگر به اینا اجازه میدادن که اینا حرف بزنن با ما که هنوز در این دنیا هستیم، به شما میگفتن که فقط تقوا، حریم نگهداری، پرهیز از محرمات، انجام واجبات، تقوا. که من قبلا گفتم در بحثا، تقوا ترس نیست. اتقوا الله، از خدا بترسید، نه، از خدا پروا کنید.
پروا کردن با ترسیدن فرق می‌کنه. تقوا حریم نگهداری، تقوا پاسداشت حریم الهی، نزدیک نشدن به محرمات، نزدیک نشدن به اون حدودی است که خدا فرموده نزدیک نشین. تقوا ترس نیست، فقط ترس نیست، ترس هم درش میتونه دخیل باشه. بله حاجا مشتاق میفهمم تقوا ملکه است محصول ایمان مستمر و عمل مکرر. ایمان مستمر، عمل مکرر. حضرت فرمود اگر به اینا اجازه سخن داده میشد میگفتن که ان خیر الزاد التقوا، که این استفاده حضرت از اون آیه 197 سوره بقره است که فرمود و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، زاد و توشه تهیه کنید، چون بهترین زاد و توشه پرهیزکاری است. و تقون یا اول الالباب، پروا کنید از خدا، از مخالفت با خدا بپرهیزید، حریم نگهدار باشید. یا اول الالباب، که این که در این آیه فرمود در لسان اهل بیت خیلی تکرار شده، در اون روایت معروف جنادت ابن ابی امیه که میگه من لحظه های آخر رفتم خدمت امام مشتبه، دیدم که ویخرج کبده قطعتن قطعتن من السم الذی اسقاه معاویه، که دیدم لخته های خون از کنار دهان مبارکش داخل تشت میریزه، فهمیدم که مرگ به سراغ حضرت میاد و شهادت حضرت قطعیه. گفتم آقا منو موعظه کنید، اذنی ابن رسول الله، منو موعظه کنید. حضرت فرمود اولین جمله‌ای که فرمود یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، ای جناده برای این سفری که در پیش داری آماده شو، استعد، برو خودتو آماده کن، سفر در پیش داری، برو چمدونتو ببند. و حسل زادک قبل حلول اجلک، قبل از اینکه مرگ سراغ تو بیاد زاد و توشه فراهم کن. و علم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک، بدان که تو در طلب دنیایی، مرگ در طلب توست، مرگ در قفای توست. که حالا در ذیل این فرمایش امیرالمؤمنین که من عرض کردم، بحث های مطرحی که وقت ما اجازه نمیده خاطر اینکه محل بحث ما نیست، ولی خیلی بحث های زیباییه که آیا ارتباط با ارواح ممکنه یا نه، اینکه حضرت دارن با ارواح مردگان صحبت میکنن. در اونجا در آیه 22 سوره فاطر هم فرمود و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی سخن خودت رو به اونهایی که در گور نهفته هستن برسانی. این پس صحبت حضرت معناش چیه؟ که معناش در واقع اون آیه معناش اینه که همون جوری که تو نمیتونی مردگان رو هدایت کنی، این قوم مشرک لجوج متعصب رو هم نمیشه هدایت کرد، چون گوش شنوا ندارن. بله، و یعنی خود پیغمبر هم در پایان جنگ بدر اجساد کفار رو دستور داد در یک چای خشکی بندازن. بعد حضرت فرمود هل وجدتم ما وعد الله و رسوله حقا، حضرت صدا کرد، خطاب کرد به مرده ها، آیا اون چیزی را که خدا و رسولش وعده داده بود حق یافتید؟ فانی ما وجدت ما وعدنی الله حقا، من اون چیزی که خدا بهم وعده داده بود رو حق یافتم. که بعد این خلیفه دوم آمد اعتراض کرد، گفت آقا شما داری با یک مرده هایی صحبت می‌کنی، با یک اجسادی که روح ندارن. پیغمبر فرمود شما حرفای منو بهتر از اونا نمی‌شنوید، می‌شنوند، فقط توانای پاسخگویی ندارن. و ما انت باسمع لما اقول منهم غیر انهم لا یستطیعون ان یردوا شیئا، نمیتونن جواب بدن. بعد ببخشید صدای چه کسی رو نشنوند؟ اهل قبور صدای من نمیشنوند، ولی صدای پیغمبر و اولیاء خدا و ائمه معصومین رو میشنوند. اگر نشنوند که، اگر اولیاء خدا صدای مردگان رو نشنوند که، ما نمیتونیم بعد از مرگ ظاهری اونها به اونو توسل کنیم، چون وهابیت همین رو میگن دیگه، میگن ما برای چی توسل میکنیم، اینا مردن. ما بعد از رحلت و شهادت پیغمبر به اون متوسل میشیم، میگیم احیان اند ربهم یرزقون، اینا زندگی جاوید دارن. شهدایی که در رکاب پیغمبر شهید شدن زندگی جاوید دارن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء اند ربهم یرزقون. بعد خود پیغمبر زندگی جاوید نداره، میشه مگه؟ امیرالمؤمنین در رکاب او شهدایی میرن شهید میشن، عمار میره شهید میشه، عمار احیاه، میشه باور کرد مولای عمار احیا نباشه؟ نمیشه که. چون پیغمبر فرمود صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، شما بر من درود بفرستید هر جا باشید به من میرسه. این در روایات ما جواب داره. خب بگذاریم، این هم در واقع بخش اول. بخش دوم در این جلسه، من یک قبل از این که وارد کتابشناسی صحیفه بشوم، یک روایت از فضیلت امیرالمؤمنین انتخاب کردم که در منابع شیعه و اهل سنت آمده و این روایت به تعابیر مختلف در منابع ما و اهل سنت آمده. مثلا در کتاب المسترشد فی امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام از جناب محمد ابن جریر ابن رستم طبری آملی کبیر، کتاب بسیار معتبریه، آمده. و در تفسیر فرات کوفی در کتاب سلیم این روایت، دقت بفرمایید، در فضائل امیرالمؤمنین که میدونید شما فضائل امیرالمؤمنین انقدر در زبان پیغمبر اکرم تکرار شد که اصلا بعد از پیغمبر اکرم یک گونه شد، گفتن ما برای این که این مکتب تازه تأسیس بدون دستور خدا و پیغمبره، با تعیین خودمون، با هوا و هوس خودمون که یه نفر خلیفه کردیم چیکار کنیم، گفتن برید فضیلت سازی کنید. از کجا یاد گرفته بودن؟ چون فضائل امیرالمؤمنین رو از زبان پیغمبر شنیده بودن. گفتن هر فضیلتی برای علی هست برای خلفا هم نقل کنید. آره دیگه، مثلا گفتن فلانی و فلانی سیدا کحول اهل الجنه، حالا مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن، اولی و دومی هم سرور پیرمرد اهل بهشتن. بعد اینکه گفت آقا اصلا تو بهشت که پیر نداریم، که همه جوان میشن، آقای بهشتن، سرور بهشتن، ما در بهشت پیر نداریم، خسته نداریم، فرتوت نداریم، همه چی شادابه. مثلا میبینید که یکی از نعمتهای بزرگ بهشت که بهش توجه هم نمیشه، بهشت جای با تراوتیه، اصلا خود این حظ داره، هم شما آرامش قلبی ده، همه چی تازه است، همه چی نوه، همه چی تمیزه، همه خوشتیپن، تراوت داره بهشت. خب تراوت. یا مثلا گفتن امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود که انا مدینة العلم و علیون بابها، گفتم فکرم جلسه قبلتون، گفتن خب مثلا فلانی و فلانی هم اگر علی در این شهره، فلانی سقفشه، فلانی دیواراشه. یکی گفت حالا دیوار شاید بتونیم قبول کنیم دوره یه شهری مثلا کلن دیوار بکشن، دروازه داشته کل شهرها رو دیوار نمیکشیدن، ولی دیگه سقف نداره دیگه، به اون شهر نمیگن، شهر مسقف. حالا در تفسیر فرات کوفی آمده که عمر ابن عمیر از پدرش میگه بعث رسول الله علی الی شعب فاعظم فیه الفناء، پیغمبر امیرالمؤمنین رو به یک مأموریتی فرستادن که در برخی روایت هست فاعظم فیه العناء، خیلی امیرالمؤمنین خسته شد، خیلی کار کرد، خیلی زحمت کشید. فلما ان جاء قال یا علی، وقتی امیرالمؤمنین آمدن پیغمبر فرمودن که ای علی قد بلغنی نبؤک والذی صنعت، خبرت به من رسیده، من میدونم چیکار کردی. این یه پیام داره، ببین آقا کار خوب میکنی، طبیعت انسان اینه که دنبال اینه که دیگران بهش بگن آفرین، بارک الله. ولی مؤمن به این نقطه میرسه که میگه خدا تشکر میکنه، ولی اینکه هیچ کسی به آدم خسته نباشید نگه. و اگر یه کاری کردین، کار خوبی بود، کار خدایی بود، هیچکی ازتون تشکر نکرد، تو خدا موقع من دعا کن. خیلی مهمه. مثلا ما تو مده ها مثلا قدیمی ها میگن، یعنی اون موقعی که رفتی اون مجلسی که خوندی هیچکی گریه نکرد، هر کاری کردی هیچکی گریه نکرد، اون موقع منو دعا کن، چون اون لحظه لحظه مهمیه. اون موقع حضرت زهرا میگه حالا بیا برای من بخون، یعنی ولشون کن الان برای من بخون، اگه گریه نکردن هم اشکال نداره. اون موقع که تحویلت نگرفتن، اون موقع که کار خوبی کردی، ولی بدون خدا میدونه، امام زمان میدونه. پیغمبر فرمود که لقد بلغنی نبأک والذی سنعت، من میدونم تو چه کردی، به من رسیده، من خبر دارم. و انا عنک راضٍ، من از تو راضیم. چی بالاتر از این؟ شما یک محبوبی داشته باشی که این محبوب در قله اخلاق و تقوا و سرآمد خلقت باشه، بگه من از تو راضیم، نظرش رو راجع به تو بگه. این مهمه دیگه. شما بالاخره مثلا ممکنه پدر، مادر، استادی، معلمی، رفیق، یه نفر که دوست دارین یه بار به شما میگه، یه بار بگه من حواسم بهت هست، من میفهمم داری چیکار میکنی، من ازت راضیم، و تو انتظار اون لحظه رو میکشی. و عنان کرازن فبکا علی علیه السلام، امیرالمومنین شروع کردن گریه کردن. فقال رسول الله ما یبکی که، یا علی چرا گریه میکنی؟ آقا مگه پیغمبر نمیدونه؟ بله پیغمبر میدونه دلیلشو، ولی سوال میکنه. یکی این که روابط انسانی به هم نخوره، نه اینکه پیغمبر سکوت کنه چون دلیلشو میدونم نمیپرسم. نکته بعدی که برای ما بمونه، برای ما بمونه که به دست ما برسه. افرحون ام حزنون، خوشحالی یا ناراحت؟ چقدر قشنگه. یعنی گریه میتونه بعضی موقع منشأ خوشحالی داشته باشه. آدم از خوشحالی هم میتونه گریه کنه، از شوق میتونه گریه کنه، یا از حزن. قال بل فرحون، قطعا از روی فرح و شادیه. و مالی لا افرح یا رسول الله و انت عنی راضن، چرا من خوشحال نباشم در حالی که میدونم تو از من راضی؟ قال النبی اما و ان الله و ملائکته و جبرائیل و میکائیل انکرازون. تو پرانتز اون روایت رو یادم رفت، بعد از این یادم بنداز براتون بخونم. اون روایتی گفتم خدا همه رو قبض روح میکنه، این روایت خیلی مخیف و مهیبیه. نمیخوام بگم روایت ترسناکی، ولی روایت مخیفی، یعنی دلهره‌آوره. حضرت فرمود که هم خدا از تو راضیه، هم ملائکه از تو راضیه، هم جبرئیل از تو راضیه، هم ملائکه راضیان. اما اینجا مورد استشهاد من اینجاست. اما والله لولا ان یقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر نبود که ممکن است ادعی درباره تو آن حرفهایی را بزنند که نصارا در حق عیسی ابن مریم زد، که گفتن پسر خداست و اینا، لقلت الیوم فیک قولا، راجب تو چیزی میگفتم، مطالبی میگفتم، لا تمر بملأ منهم، از هیچ گروهی عبور نمی کردی، قلوا او کثروا، کم باشن یا زیاد، الا قاموا الیک، مگر اینکه اینها بلند می شدن، و یأخذون التراب من تحت قدمیک، خاک کف پای تو رو بر می داشتن برای تبرک، یلتمسون فی ذلک البرکه، اون خاکی که تو رو پا رو اون گذاشتی رو بر می داشتن برای برکت. فقال قریش ما رضی حتی جعله مثلا لابن مریم، که قریش هم می گفتن دیگه، تازه پیغمبر نفرمود اونو، ولی قریش گفتن دیگه پیغمبر ولکل نیست تا او رو مثلا مثل ابن مریم قرار بده. میدونید که در عرب استناد به مادر اهانت ها، میدونید اینا؟ در عرب مثلا شما یه آقایی مثلا اسمش مثلا فرض کن که عمره، زیده، اسم مادرش مثلا سمیه است، وقتی بهش میگی یبن سمیه، این یعنی مادرت مادر بدکاری بوده، جز برای اولیا. در کربلا مثلا ابن مرجانه، این اهانته، ابن مرجانه یعنی مادرت، بله، ولی در برای این عیسی ابن مریم که ابن مریم، ابن فاطمه. در کربلا هم داریم که امیر امام حسین فرمودن من هنوز نفس میکشم، من زنده ام، تا زنده ام سمت خیمه های من نرید. شم گفت لک ذالک یا ابن فاطمه، حالا به خیال خام خودش میخواست اهانت کنه شاید، ولی مدح کرد، چون اهل بیت رو به فاطمه زهرا نسبت دادن بالاترین درجه مدحه. که خدای متعال وقتی قریش این حرف رو زدن که پیغمبر ولکل نیست تا اون میخواد او رو مثل عیسی ابن مریم قرار بده، آیه نازل شد، ولما ضرب ابن مریم مثلا اذ قومک منه یصدون، وقتی به ابن مریم مثال زده شد قوم تو شروع کردن به زجه زدن و خب این روایتی که من عرض کردم که در منابع دیگر با تفاوتی در عبارات هست، که مثلا در یک روایت هست در المسترشد که پیغمبر فرمود من درباره تو چیزی میگفتم که الا اخذو من تراب رجلیک و فضل تهورکی از تشفون به، اینا میامدن خاک کف پای تو رو برمیداشتن و اضافه آب وضوی تو رو برمیداشتن برای شفا. حالا جالبه که این روایت در منابع سنی هم آمده، از محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع نقل کرده، معجم الکبیر طبرانی، سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابوالقاسم الطبرانی که صاحب معجم الکبیر و معجم عرض کنم که دو تا معجم دیگه هست، متوفی 360 یعنی قرن 4، ایشون همین روایت رو نقل کرده در منابع اهل سنت. یا مثلا هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائد آورده جلد 9 صفحه 131، شجری جرجانی متوفی 499 در عمالی خودش آورده جلد 1 صفحه 175. خب حالا وهابی ها چیکار کردن؟ روایت رو دیدی، روایت تبرکه دیگه، یعنی خاک کف پایتو رو مردم برای تبرک می بردن. یه کتابیست به نام الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه رضوان الله تعالی علیهم جمیعا، چون اهل سنت میدونی که میگن صحابه کلهم عدولن به تعدیل الله، همه عادلن، همه از دم عادلن، از فاسق و منافق و مشروب خور و دزد و تو اینا هستن. آخه تو اینا ما دزد داریم، ما همجون دزد هم داریم، ما تو اینا میگن عادلن چون پیغمبر رو دیدن. ایشون در این کتاب میگه که کتابش این الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه رضوان الله تعالی علیهم جمیعا فی الکتب التسعه، در کتب نهگانه اهل سنت. چی هست؟ بگی. ما یک تقسیم بندیه ششگانه داریم، بذار دوباره بگم، یک تقسیم بندی دوگانه داریم، یک تقسیم بندی ششگانه داریم، یک تقسیم بندی هشتگانه داریم، یک تقسیم بندی نه تایی داریم. کی میتونه بگه؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی یا ترمذی، نه ترمذی، ابن ماجه قزوینی، نسائی، ابو داوود سجستانی، سنن ابی داوود، شد 6 تا، درست شد؟ ابن ماجه قزوینی، ترمذی، ابو داوود سجستانی، نسائی. بله، حالا راجع به بومشون کار ندارم. نسائی نوشته میشه ولی نساییشون. بخاری هم اهل بخارا بوده، بله. اونجا همه ایران بوده دیگه. فی فضائل الصحابه فی الکتب التسعه. خب شد چند تا؟ 6 تا. هفتمی میشه چی؟ مسند احمد ابن حنبل. هفتمی میشه چی؟ موطأ الموطأ مالک. شد چند تا؟ 8 تا. نهمی میشه چی؟ مستدرک حاکم نیشابوری. خب این آقا اومده گفته که بله این روایت رو طبرانی هم نقل کرده با این سند از حرب ابن حسن طحان، از یحیی ابن یعلا، از محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع، از پدرش، از جدش، و هازا اسنادون واه، این یک سند واهیه، غالب رواته شیعه، اینا اصلا روات شیعه هستن. و اما من حیث الاسناد فتقدم شرود، اما من حیث المعد، ببینید ما در حدیث قبلا گفتیم ما با حدیث که روبرو میشیم ما میگن این حدیثه، ما که نمیتونیم راحت بپذیریم، که دو کار انجام میدیم، نقد سند، نقد متن. نقد سند در چه علمی انجام میشه؟ با هم نگید ازدحام میشه، علم رجال. نقد متن در چه علمی انجام میشه؟ فقه الحدیث به علاوه نقد حدیث، دو تا علم با هم. این آقا میگه که سندش که هیچی، شیعن، چون آخه ما در منابع اهل سنت داریم اینو، مثلا یه کتابیست به نام التفسیر و المفسرون، مال کیه؟ با هم نگین، ذهبی، از علمای متعصبه، میرسه به تفسیر مجمع البیان، میگه وای مجمع العلماء مال کیه؟ شیخ که بوده، کدام شیخ؟ میدونم شیخ بوده. تبرسی. مرحوم تبرسی، یا به عبارت بهتر الطبرسی. تبرسی، چون میگن تبرسی منسوب است به تبرستان، تبرسی منسوب است به تفرش. ایشون تبرسی ظاهرا. میگه وای چه تفسیری، وای چه نظمی، چه شرح لغتی، چه مراجعه به منابعی، همه چی این تفسیر خوبه، فقط یه چیزش بده، مؤلف شیعه. اینا اینجوری برخورد میکنن. این آقا میگه رباتش که شیعن هیچ. اما من حیث المت ففیه جواز و تبرک به آثار صالحین التی لا یجوز و تبرک به مثلا و وسیلتون من وسائل شرک. نه ما نمیتونیم حدیث رو قبول کنیم، چون در این حدیث جواز تبرک به آثار صالحین هست که اصلا تبرک جایز نیست. پیغمبر میگه جایزه، پیغمبر میگه، میگه نه نه نمیتون، جایز نیست. التی جاء الدین الاسلامی به محاربتها، که اصلا دین اسلام اومده برای جنگ با اینه دیگه. ببینید این اسلامی که امروز میبینید اینه، اسلام اومده به جنگ با آثار تبرک، به تبرک به آثار صالحین. برو خراب کن قبرها رو، برو خراب کن حرم ها رو، حالا غزه آدم کشتن که کشتن، بکشن اینا رو، تو برو خراب کن. این میشه دین، این میشه دینی که همه امروز میبینید که همه دنیا امروز بلند شده برای فلسطین، از اندونزی گرفته تا برلین گرفته تا لندن گرفته، همه واشنگتن و کالیفرنیا الان بسیج پایگاه بسیج همه فعالن، اعضای عادی و فعال میان اونجا راهپیمایی، ولی تو ریاض و ریاض تحت فعل این چی؟ جشن بوده، میدونی که جشنهای بزن و برقص بوده، تو همین مخدر زدن به مردم. ترد این روایت از ناحیه این آقای وهابی که اسمش سعود بن عید بن عمیر الصائدی، عید اسمش سعود بن عید بن عمیر الصائدی، از علمای عربستان معاصر سال 1439 فوت کرده. الان 1400 چند آقا؟ آفرین، اینشون تازه فوت کرده، این آقا از دنیا رفته، که خدا او رو محشور کنه با هر کسی که دوستش داشته. که میگه نقد سندش که خب حدیث شیعه است، نقد متنش هم چون بوی تبرک به آثار صالحین استشمام میشه، این عقل یک وهابیه که سر هیچ و پوچ روایت رو رد کرده، روایتی که هم در منابع شیعه آمده هم در روایت اهل سنت. خب در ادامه بحثمون، به خاطر نکته ای که دوستون پرسیدن که در شرایط فعلی با توجه به موضوع فلسطین وظیفه ما چیه، من خیلی کوتاه، چون محل بحث ما نیست، بحث ما خیلی مونده، درس در واقع ما کارش مونده. یکی این که من اول بهتون پیشنهاد میکنم برای خودتون در این موضوع یه سری برنامه هایی داشته باشید و اقداماتی داشته باشید. اگر خودتون خوب مجهز نباشید نمیتونید به دیگران استفاده خاصی برسونید. یکی از بهترین کارهایی هم که میکنید تاریخ فلسطین و تاریخ حضور یهود در سرزمین مقدس رو مطالعه کنید. بسیاری از مردم ما متاسفانه تاریخ قصه رو نمیدونن که چی شد، چرا اینا اومدن، از کجا اومدن، در دوره جنگ‌های صلیبی چه اتفاقی افتاد، بعدش چطور شد، جریان نازیسم چه تأثیری روی قصه یهود داشت. یه کتاب بهتون معرفی میکنم، لولای سه قاره، یعنی این منطقه لولای سه قاره است، محل اتصال سه قاره است، لولای سه قاره، قاره آسیا، اروپا، آفریقا. این کتاب از آقای شمس‌الدین رحمانی، پی دی افش هم HTMLش هم در اینترنت هست، میتونید مطالعه کنید. این یه نکته. نکته دوم، کتاب‌هایی که متناسب با در واقع عصر ظهور امام زمان علیه السلام هست رو مطالعه کنید، مثل همین کتابی که عرض کردم، عصر ظهور آقای شیخ علی کورانی، که در تطبیق حوادث دچار مشکل نشی، چون در این جور فضاها سریع عده پیدا میشن، حوادث رو اینو به این میچسبن، اونو به این میچسبن، حواستون باشه در این دام‌ها هم نیفتید. و نکته سوم هم اینه که در حلقه های مباحثاتی بین خودتون نیازی نیست دیگران یه حرفی رو از آسمون بیان به شما بگن، بحث کنید با هم که چه کاری از ما ساخته است، چه کاری. آیا بیدار کردن یک انسانی که در ایران زندگی میکنه، همشهری منه، تو فامیل منه،
جزء وظایف هست منو بله. بچه‌های مسجدمون، بچه‌های هیئتمون تو فضای مجازی چه فعالیتی میتونم بکنم؟ تو اجتماع مؤمنین چیکار میتونم بکنم؟ من دیروز یه مطلبی رو منتشر کردم، نمیدونم دیدید یا نه، که ما در این فضایی که برای غزه گرفتار یک غم بزرگ و یک گرفتاری که البته از یه بزرگوار دیگه بود که اسمم بردم، من ننوشته بودم، من فقط خلاصه کردم و یه مقداری هم تغییرات مختصر دادم، چون ایشون شاید خطاب به صدا سیما نوشته بود، من خطاب به خودمون بیانش رو درست کردم، که ما در این غم بزرگ و در این دریغ و حسرتی که نمیتوانیم کاری بکنیم، بهترین کار بزرگ عالم اینه که مردم رو متوجه صاحب امت بکنیم، مردم رو متوجه صاحب اصلی بکنیم و این رو از این فرصت و از این شرایط استفاده کنیم برای آشنایی مردم با امام زمان. یکی از راهاش اینه که مؤمنین دوره هم جمع شن، اجتماع مؤمنین، یعنی شما در دانشگاه، در خوابگاه، در جلسات، در هیئت میثاق، در بالاخره هر جا که میتونید، در شهر خودتون یه قرار به خودتون بذارید که من باید در این قصه اثرگذار باشم و اگر نباشید بعداً ببینید هنر این نیست که الان تو این حوادث اینجوری مثلا شما تو چه میدونم سالن مطالعه دانشگاه باشی یا تو کتابخونه دانشگاه باشی، اگر برای این خودتو آماده میکنی هنره، ولی که جدا از حوادث ز قوقای جهان فارغ بری دنبالت علایق شخصی خودت، الان باید هر کسی یه کاری بکنه و این موقع امتحانه و ما داریم به روزهای سرنوشت ساز تاریخ بشریت ظاهرا نزدیک میشیم و نقاط عطف جدی داریم نزدیک میشیم و وضع جبهه مقاومت هم خیلی خوبه، خیلی اوضاع به نظر من که حالا وقت تحلیلش نیست، یعنی وقت نداریم ما برای این، کلاسمون هم برای این نیست که جبهه مقاومت به بعد از طوفان الاقصا و قبلش تقسیم میشه. جبهه مقاومت الان شما از کجا تا کجای عالم شعار فلسطین چجوری این همه میلیاردها دلار پول رسانه های دروغ پرداز نقش بر آب شده، مردم دنیا با حقیقت مواجه شدن، موج اسلامگرایی، موج مراجعه به قرآن و اینکه در مصر و مثلا در کشورهای سنی نشین مثلا مردم میان شعار میدن که یا نصر الله اضرب تل ابیب، مثلا که توقع از حکام شکم گنده عرب یا اینایی که مثلا حکام اردن مثلا 100 تا مداد نظامی مثلا، اصلا مردم ازش توقعی ندارن، میگن کسی قرار باشه با اسرائیل بجنگه این مریدان علی ابن ابی طالب علیه السلام هن. از این بس عبور بکنیم. اون روایتی که عرض کردم که در ضمن روایت حضرت فرمود که هازا خبر و ما اندنا، این خبر نزد ما بود، شما چه خبر؟ و اینکه حضرت فرمود ما هم به شما ملحق میشیم، ما هم در زمره اموات قرار میگیریم. این روایت رو بگم که در کتاب شریف الکافی هست در جلد 3 صفحه 256 در باب النوادر، روایت تکان دهنده است که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابی المغرا قال حدثني يعقوب الاحمر دخلنا على ابي عبد الله نعزيه باسماعيل فترحم عليه. ما بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، پسر ایشون اسماعیل از دنیا رفته بود که فرقه اسماعیلیه در واقع پیروان این فرزند امام صادقن، که من قبلا در بحث فرق مذاهب یه بار کلا بحث اسماعیلیه رو مطرح کردم، این فرقه انحرافی اسماعیلیه که خودشون رو منتسب میکنن به اسماعیل فرزند امام صادق. اسماعیل از دنیا رفت، فترحم علیه، حضرت بر او رحمت فرستاد. ثم قال ان الله عز وجل نعا الى نبيه نفسه، و حضرت فرمود که خدای متعال به پیغمبر فرمود انک میتون و انهم میتون. دقت کردید؟ اینا میگن ما رفتیم خدمت حضرت، به حضرت تعزیت بدیم، حضرت کوه توحیده، خودش فرمود که خدا فرموده انک میتون و انهم میتون، و قال کل نفس ذائقه الموت، خدا فرموده که همه طعم مرگ رو میچشن. ثم انشا یحدث فقال انه يموت اهل الارض حتى لا يبقى احد، امام صادق فرمود همه اهل زمین میمیرن. این روایت و روایات دیگری که من اون فرصتی که داشتم جستجو میکردم، چندین روایت با متن‌های مختلف در این حوزه ما داریم، این یک روایت نیست، یعنی میشه یه خانواده حدیثی تشکیل داد. همه اهل زمین میمیرن حتی هیچ کسی نمیمونه، هیچ کس. ثم يموت اهل السماء حتى لا يبقى احد. آسمانیان همه میمیرن، هیچ کس نمیماند الا ملک الموت، جز فرشته مرگ و حملت العرش، فرشتگانی که حاملان عرش خدا، که خود این یه عنوان در روایات ما، اوصاف اینها آمده که این حاملان عرش چه خصوصیاتی دارن که عرش خدا رو هم میکنن، و جبرائیل و میکائیل. این چند دسته میمونه، نگفتم چند نفر یا تعداد نگفتم، به خاطر که حملت العرش یک نفر نیست. فیجیء ملک الموت حتی یقوم بین یدی الله عز و جل. ملک الموت میاد در محضر الهی قرار میگیره، در پیشگاه خدای متعال. فیقال له من بقیه و هو اعلم. ببینید سری امام صادق فرمود، خدا میپرسه ملک الموت کیا موندن، و هو اعلم، خودش بهتر میدونه، ولی اون مسئولیتشه دیگه، این مسئولیت اینه. خدا میپرسه ازش کی باقی موند. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت، من موندم و حملت العرش و جبرائیل و میکائیل، من موندم و حمله عرش و جبرائیل و میکائیل. فیقال له قل جبرائیل و میکائیل فلیموتا، برو به جبرائیل و میکائیل بگو بمیرن، برو جونشونو بگیر، چون فرشته مرگ دیگه. فتقول الملائکه عند ذلك، ملائکه اون تعدادی که بودن که ظاهرا همون حمله عرشن، میگن یا رب رسولیک و امینیک، خدایا این دوتا دیگه دو فرستاده اصلی تو، دو امین تو. فیقول انی قد قضیت علی کل نفس فیها الروح الموت، قضای من بر این تعلق گرفته، من اینطور فرمان دادم که هر نفسی که در او روحی هست باید بمیره، سرانجامش مرگه. ثم یجیء ملک الموت حتی یقف بین یدی الله عز و جل، ملک الموت دوباره میاد. فیقال له من بقیه و هو اعلم، در حالی که خدا بهتر میدونه از او سوال میکنه کی باقی موند. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت و حملت العرش، فقط من موندم و حمله عرش. فیقول قل حملت العرش فلیموتو، برو بگو حمله عرش بمیرن، برو جونشونه بگیر. ثم یجیء کئیبا حزینا لا یرفع طرفه، فرشته مرگ کئیب، یعنی چجوری تعبیر کنم در لغت، یعنی داغون، محزون، چی؟ خورد شده، خسته، ناراحت، افسرده، در مقابل خدا قرار می، لا یرفع و طرفه، نگاهش رو از عظمت خدا بالا نمیاره. فیقال من بقیه، خدا می فهمد چه کسی باقی مون. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت، من فقط. فیقال له مت یا ملک الموت، خدا می فهمد ای ملک الموت بمیر. فیموتو، ملک الموت میمیره. ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه، ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه، یعنی خدا در واقع آسمان و زمین رو در قبضه خودش میگیره، درست آمده که اشاره است به اون آیه سوره زمر، و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، پیچیده شده در دست قدرت خدا. خدای متعال زمین و آسمان رو در دست قدرت میگیره و میفرماید یقول این الذین کانوا یدعون معی شریکن، کجان اونهایی که برای من شریک قائل میشده. این الذین کانوا یجعلون معی الهن آخر، کجان اونهایی که غیر از من اله دیگه برگزیده بود. این در واقع نکته‌ای بود که عرض کردم روایت مهیب مخیف تکان دهنده ای است که در منابع دیگرم آمده. این عرض کردم در کتاب شریف الکافی در جلد 3 صفحه 256 در باب النوادر آمده. خب من بحثم رو، بحث اصلی ما مونده، من تو این در واقع یه رو به باقی مونده این بحث رو، سلام علیکم، بفهم عرض بکنم خدمتون. ببینید ما در ادامه بحثمون که رسیدیم به موضوع سقیفه و هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که این بحث ادامه داره، من باید یه سری منابع مطالعاتی معرفی کنم، یه کتاب شناسی ارائه بدم از موضوع سقیفه و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، کتابهایی که قابل دسترس باشه برای شما و قابل مطالعه باشه برای شما. چون ممکنه من به شما بگم مثلا مراجعه کن به فلان جلد کتاب بهار، یا مراجعه کن به فلان روایات در کتاب شریف الکافی، در کتاب الارشاد. این برای استفاده عموم خیلی قابل تجویز نیست. ما کتاب‌هایی رو در مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم در دوران معاصر. یکیش کتابی است به نام مأساة الزهرا با سی، مأساة الزهرا سلام الله علیها در دو جلد، که این کتاب رو مرحوم علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی العاملی نوشتن. آقای علامه سید محمد حسین فضل الله که در سال 89 از دنیا رفتن، 13 سال پیش، درسته؟ شدن، که از علمای مطرح در لبنان بودن، ایشون خب نظرات متفاوت و بعضن شاذی در برخی مسائل داشتن، نگاه متفاوتی نسبت به حقوق زن در اسلام داشتن. من با نظرات شاذ ایشون کار ندارم. یکی از این موارد این بود که ایشون شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به این نحو قبول نداشت و سند برخی از احادیثی که شهادت حضرت زهرا در اونها آمده رو داره اشکال میدونست. پسر علامه سید جعفر مرتضی العاملی که ایشون هم 2-3 سال قبل از دنیا رفتن و قبلا من معرفی کردم دیگه، از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد، از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام 53 جلد، امام علی و الخوارج، حیات سیاسی امام رضا، خیلی کتاب داره ایشون در حوزه تاریخ اسلام. نرم افزار آثار ایشون هم منتشر شده، چون من موقعی که فکر کنم سال 92 93 شایدم 91 شایدم نیست، از صحیح من سیرت الامام علی رو خریدم. اون موقع فکر کنم 1500 1,500,000، الان برو بالا، خیلی کتاب گرون شده، الان خیلی گرونه، ولی نرم افزارش هست. مؤسسه اسلامی نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، که خدا تایید کنه که این مرکز رو حضرت آقا حمایت کرد، ایده رو حضرت آقا، چقدر با حضرت آقا چک کردن، چقدر کار لازمی بود. من دیروز زنگ زدم به اینا برای یه چیزی دارم به نام هارد نور، شما هاردتو میدی 470,000 تومان، 105 عنوان نرم افزار رو توش میده. الان چند تا نرم افزار منتشر شده؟ بالای 205 عنوان نرم افزار. که میگم نرم افزار حسابی ها، به گوشتون خورده دیگه، جامع احادیث، جامع تفاسیر، جامع فقه اهل بیت، اینا نرم افزار مرجعه. یکی از این نرم افزارها آثار علامه سید جعفر مرتضی العاملیه که میتونید تهیه کنید، هم امکان جستجو داره، هم ترجمه کتاب ها توش هست. به هر حال ایشون پسر علامه سید جعفر میفرماید که آقای اوجلستان سید محمد مرتضی، که من در یک جلسه حضوری بودم، بحث هایی بین علامه سید جعفر مرتضی و علامه سید محمد حسین فضل الله در گرفت. علامه فضل الله وقتی نظراتشون رو دادن، علامه سید جعفر مرتضی ایشون رو دعوت کرد به یک مباحثه علمی و مناظره علمی، که علامه فضل الله جواب نداد به این مناظره. آقای علامه سید جعفر مرتضی العاملی اومدن این کتابو نوشتن، مأساة الزهرا، که الان این کتاب ترجمه شده در فارسی با نام رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها، که در این کتاب به موضوعاتی مثل ضرب و اهانت به اون حضرت، جریان میخه در، سقط حضرت محسن سلام الله علیه، آتش زدن در، موضوعات دیگر در جلد اول پرداخته. در جلد دوم هم با استناد به منابع، حتی منابع اهل سنت، موضوع اهانت به حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را ایشون اثبات کرده. الحق و الانصاف در نوع خودش این کتاب، کتاب بی‌نظیریه و قبل از اون به این شکل کتابی تألیف نشده. علامه سید جعفر بعد از این دو جلد کتاب، کتاب دیگری رو تعریف کرد باز در دو جلد به نام خلفیات و مأساة الزهرا. و عرض کنم خدمت شما که اون کتاب مأساة الزهرا اصلیه با نام رنج‌های حضرت زهرا توسط آقای دکتر محمد سپهری ترجمه شده، که یه ترجمه دیگه هم هست یاس پهلو شکسته، که اینم شرح مظلومیت حضرت زهراست که در واقع هر دو مال آقای سپهری که دوتا عنوان داره. خب این یه کتاب. کتاب دوم کتاب از سقیفه هست از مرحوم شیخ محمد رضای مظفر، صاحب، شما از مرحوم مظفر چه کتابی رو میشناسین؟ صاحب منطق، صاحب اصول، اصول فقه مظفر، منطق مظفر، در اون منتدى النشر اگر اشتباه نکنم، بله ایشون یک منتدى النشری تأسیس کرد در نجف. کتاب سقیفه ایشون در 4 فصل بدور از تعصب ایشون نقادی کرده حوادث منتهی به شهادت پیغمبر اکرم رو، که توسط آقای محمد رضا حجتی کرمانی هم ترجمه شده به نام اسرار سقیفه. این کتابم که ایشون در، اگه بخوام خلاصه ای عرض بکنم، در فصل اول سعی کرده به این بپردازه که آیا پیغمبر از اتفاقات بعد از رحلت خودشون آگاهی داشتند یا نه، اگر جواب مثبته آیا پیغمبر راه حلی برای جلوگیری از وقوع این حادثه اتخاذ کردند یا نه، آیا این احتمال که اهل سنت ادعا میکنن که رسول خدا جانشینی بعد از خودشون رو به عهده امت گذاشته صحت داره یا نه. در فصل دوم ایشون اومده به اقدامات پیغمبر در حوادث منتهی به رحلت پرداخته، یعنی اعزام سپاه اسامه، درخواست قلم و دوات و کاغذ برای نوشتن وصیت نامه. در فصل سوم اومده خود مسئله سقیفه رو بررسی کرده، انگیزه مهاجرین و انصار در اجتماع سقیفه، اون وقایع و حوادث زمین ساز بیعت با ابوبکر، و در فصل چهارم هم مواضع امیرالمؤمنین در برابر سقیفه رو بررسی کرده که از ناحیه امیرالمؤمنین چه رفتاری در برابر خلفا شکل گرفت. یک کتاب دیگری که اگر من کسی معمولاً به مراجعه کنه بگه من یه جلد کتاب میخوام راجع به حضرت زهرا بخونم معرفی کن، این کتابه، کتاب سوم، کتابی است با نام فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفى، فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفى، که این کتاب ترجمه شده به نام فاطمه سرور دل پیامبر، از آقای احمد رحمانی همدانی، ایشون سال 83 از دنیا رفتن، 83 شمسی، و آقای سید حسن افتخارزاده کتابشون ترجمه کرده. فاطمه سرور دل پیامبر، یا فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر، فکر کنم دو تا ترجمه من ازشون دیدم، یه ترجمه از آقای افتخارزاده است، یه ترجمه از آقای اسم نام آقای جعفری اگه اشتباه نکنم، که این کتاب یه کتاب جامع، فقط شهادت نیستا، یعنی سیر زندگانی فاطمه زهرا، مناقبشون، کراماتشون و در ادامه مصائب ایشون و مباحثی از این دست رو داره، در 41 فصل، یک جلدی هم هست کتاب. این هم از این، امیدوارم بتونم این بحث رو امروز تمام کنم، انشالله بعیده. کتاب بعدی فاطمه تو زهرا من المهد الى اللحن. ببینید این
ما با گچ نمیشه، ما زمانی که دانشگاه من افتاده بودیم همین گرچه بودیم نمیدیم، الان یه دونه کوچولو مونده. این من المهد الالد یعنی چی آقا؟ زگهواره تاگور.
یه آقاییست به نام مرحوم آقای سید محمد کاظم قزوینی. این آدم خیلی آدم بزرگیه و یکی از دلایل بزرگ بودنش هم و عظیم بودنش هم بعد از وفات ایشون کشف شد. همین الان شما تو اینترنت بزنید سید محمد کاظم قزوینی من المهد الى اللحد، ببینید چی نوشته. ایشون فکر کنم نزدیک 20 و چند سال قبل از دنیا رفتن، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، در این قسمتی که شبستان امام خمینی هست، میخواستن شبستان رو بسازن، قبر ایشون باز شد، یعنی بالاخره این دستگاه ها و لودر رو اینا زدن، یهو پیکر ایشون معلوم شد، دیدن بدن ایشون بعد از اون موقع بعد از 17 سال بدن ایشون تر و تازه، حتی گفتن انگار که مثلا این آبی که روی مثلا محاسنش بوده بعد از غسل اینقدر مثلا تر و تازه اینجوری، و این کتاب فاطمه الزهرا رو قلبش بوده که بعد دیگه بدن ایشون رو بردن نجف، بدن ایشون بعد از 17 سال هیچ گونه آثار در واقع تعفن یا پوسیدگی، خرابی، متلاشی شدن جسد، نه. این بزرگوار یک دوره کتاب ارزشمند تألیف کرده درباره زندگی اهل بیت. اصل کتاب ها به زبان عربی هست، ولی اغلب اونها در زمان حیات خودش به فارسی برگردانده شدن و چاپ شدن. سیاق کتاب واحده، همشون من المهد الی اللهده. یعنی میگه الامام علی، اینایی که میگم و داره ها، نه اینکه برای همه 14 معصوم داشته باشه، یه الامام علی من المهد الی الله داره، یعنی امام علی از ولادت تا شهادت. برادران، عزیزان، کسانی که گوش میدید، امیرالمؤمنین از ولادت تا شهادت، نه اینکه امیرالمؤمنین در ولادت و شهادت. یعنی چی حرف؟ ما یه اشتباه بزرگی داریم، ما هیئتی ها، ما بچه شیعه ها، اهل بیت رو خلاصه میکنیم در 2 تا 24 ساعت، 24 ساعت اول، 24 ساعت آخر. چجوری به دنیا آمدن؟ چجوری از دنیا رفتن؟ خب این وسط چی؟ این وسط که از همه مهمتر بود. خب ایشون الامام علی من المهد الی الله داره، فاطمه الزهرا من المهد الی الله داره که مورد استشهاد الان ماست، الامام الحسین من المهد الی الله داره، برای زینب کبرا داره، زینب الکبرا من المهد الی الله، الامام الصادق، الامام الجواد، الامام الهادی، الامام العسکری، الامام المهدی. یعنی امام کاظم نداشت، زین العابدین نداشت، امام حسن علیه السلام نداشت، تا جایی که من اطلاع دارم و یادمه، که در این کتاب‌ها تاریخ، حدیث، کلام، با استفاده از این سه علم ایشون به تبیین شرایط و کیفیت زندگی اهل بیت، حضرات اهل بیت پرداخته. خب کتاب‌ها ترجمه هم شده و در موضوع بحث ما کتاب بسیار خواندنی و در نهایت سادگی، یعنی کتاب پیچیده نیست. کتاب پنجم که کتاب آخر باشه و جلسه بعد به من یادآوری کنید که من ادامه بدم، کتاب وفات و صدیقه از زهرا سلام الله علیها، مرحوم عبدالرزاق موسوی مقرم، مرحوم مقرم متوفی 1391 قمری، الان 1445 قمری، یعنی چند سال قبل آقایان، برادران، عزیزان؟ 1391 منها 1445 برعکس، چه میشه؟ 54 سال. که ایشون در این کتاب به زندگانی فاطمه زهرا و به مظلومیت ایشون و مصائب ایشون پرداخته. 2 تا ترجمه از این کتاب هست، یکی صدیقه شهیده که دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم چاپ کرده و ترجمه کرده، یکی هم از آقای عباس حاجیانی دشتی که تحت عنوان وفات حضرت فاطمه زهرا چاپ شده، که این ترجمه دوم خیلی ترجمه گویایی نیست و به سبک قدما نوشته شده. کتاب بعدی هم کتاب بیت الاحزان مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمیه که انشالله باشه برای جلسه آینده. جلسه بعدی که شما هفته آینده که شما امتحان میان ترم دارید، یعنی ایام امتحانات میان ترمتونه، ما در جلسه روز فکر کنم 30 آبان خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد.